أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين رسیدیم به این فراز از سخن حضرت کاظم علیه السلام به جناب هشام ابن حکم، مردی که چون برای دینداری شدیداً تفکر مسئلش بود. یکی از خصوصیات جناب هشام که می رفت خب بحثای سنگینی هم با مخالفان اهل البیت می کرد، این روحیه عقل مداری این مرد بود. و حضرت هم با همین خصوصیات که این مرد داره دارن باش سخن می گن که یک متفکر برای حضور هرچه بیشتر در دین چه مشی و فکر و خصوصیاتی رو باید داشته باشد و طی کند. رسیدیم به این فراز که می فرمان یا هشام لا یکون الرجل مؤمنن حتی یکون خائفن راجیا و لا یکون خائفن راجیان حتی یکون عاملن لما یخاف و یرجو. خیلی فراز عجیبی است. شما زیاد شنیدید اینا که مؤمن باید اهل خوف و رجا باشه. خب این چیه که حضرت با جناب هشام در میان میگذارن؟ فرمان لا یکون رجل مؤمنا، اصلا مؤمن نیست، به نور ایمان نرسیده است، حتی یکون خائفا راجیا، تا این که یکون برسد، اولش نیست، برسد به این که روحانیتش خصوصیاتش بین خوف و رجا باشد. خب یه تیپ هستن که آنی که مؤمن میشن به قول خودشون میگن دیگه ما مؤمن شدیم، همه رو هم قبول داریم، قیامت هم قبول داریم، خدا رو هم قبول دارم داریم، ما دیگه انشالله میریم بهش. این در واقع یه باوریست که خیلی هنوز راه داره تا به اون چه باید برسه. به اصطلاح یک نوع انجماد فکریست این. این که آدم فکر کنه دیگه همین خوبه. یه وقت از آدم خودش رو با کافر مقایسه میکنه. خب معلومه الحمدلله که ما کافر نیستیم. اما در میدان دینداری کجا هستیم؟ می فرماد که لا یکون رجل مؤمن، هنوز به ایمان نرسیده است انسان، حتی یکون خائفا راجیا، تا یکون یعنی آروم آروم برسد به این که عجب در جای حاضرم به لطف الهی و به نور ایمان، در جای خدا حاضرم کرده است به مرور و به مرور، که حالا میابم حق را و حس این که چقدر دسترس من هست یا در دسترسش هستم. خدایا کمک کن. چیزی که عجیب است اینجاست که ایمان یه افق است که گشوده میشه، نه یه باور است که آدم قبول کنه. شما با صد دلیل میتونید باور کنید خدا هست، ولی ایمان که این نیست. مؤمن لا یکون، نرسیده از انسان به مؤمن الا اینکه حس کند وای چقدر مسئله بزرگه و من نسبت بهش بیگانه نیستم، از اون طرف هم هیچ دستم نیست. این افق، این میدانی که جلو انسان گشوده میشه، که نه این طور است که آدم بیگانه باشد ازش، نه اینه که در دستش باشه. این حالت رو میگن بین خوف و رجا. خیلی حال عجیبی است واقعا، بالاتر از این نمیشه. اونی که فکر کنه دیگه ما دیگه همه چیم تمام است، این هنوز خیلی عقبه. اونی هم که مایوس باشه، خودش در بخورده، چرا مایوس باشی وقتی رحمت الهی جاری شده است؟ اینجاست که مسئله حساس میشه و خیلی مقام بالایی است که انسان همواره هم امیدوار از همدلواپس. نسبت به چی؟ نسبت این راهی که به نور اسلام جلوش گذاشته شده است. هم امیدوار است به اعتبار اینکه این راه حقه، این راه پیش آمدهای بزرگی داره. هم خائف است اینکه خب من چه نسبتی دارم، من چه اندازه در این راهی که جلوم گشوده شده است حاضرم. اینجاست که همون باز حافظم خدا رحمتش کنه، یه چوبید بر سر ایمان خیش می در زمین. خیلی مقام بالاییه که انسان مایوس نیست ولی هیچی هم دستش نیست. ببینیم هیچی دستش نیست به اعتبار اینکه یأس داره، یأس بده، ولا یأس من روح الله الا القوم الكافرین. یأس خیلی چیزی بدی. خب حالا یأس که نداره پس خائف نیست؟ چرا خائف است؟ به جهت اینکه مسئله بزرگتر از اینه که فکر کنه تمام است. حضوری است که حضورها در پیش است، حضوری است در زید الطاف الهی که حضورها در پیش است، که هم امیدوار است که این جای خوبی است که ایستاده، ولی خائف است اینکه این اندازه آیا همونیه که باید باشه. تحجر شما زیاد دیدین دیگه، آدمای متحجر اینجا که میگن دیگه همینه دیگه، مگه چه خبره؟ جالبه که تحجر شاید بگیم که دیگه شیطانی ترین شکل همینه، که این من همیشه این وهابیا رو مثال میزنم. یعنی تحجر یعنی این که دیگه همین که ما داریم همه یه همون است که حقه، اسلام حقه، چه ربطی به تو داره؟ مسلمونی تو چه ربطی به اسلام داره؟ اسلام حقه، نه مسلمونی من به اعتبار مسلمونیم حق است. مسلمونی ما به اعتبار این که این راه حق است، بله حق است. اما همیشه بزرگان میگن بین اسلام و مسلمونی باید فرق بگذاریم. حقانیت اسلام غیر حقانیت مسلمونی ماست. شما الان در نظر بگیرید دیگه همین جریان هایی که الان خوب هست، این نوع داعشیگری که پیش میاد الان تو بعضی قسمت ها یه کشور ها. خب این بیچاره یعنی دیگه از این بدتر میشه؟ یعنی هیچ کافری، هیچ فاسقی اینقدر بد نیست. خب و بعد حالا جالبه که این چرا به این روز افتاد؟ نتونست بین خوف و رجا قرار بگیره. رجایی که شما دارید یعنی امید به رحمت خدا، نه یعنی این که هرچی شما دارید خیلی خیلی خوبه. و خوف یعنی چه؟ یعنی همین که این چه اندازه نسبت به اون حقیقت هنوز پیش اومده است. وقت میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه امثال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که هر چه جلو میره میبینه بازم کمه. این جمله را ما شنیدیم جوانه. امام فرمودن من هنوز دو رکعت نماز که نمازی باشه که حق نماز ادا کند انجام ندادم. باید همه تعجب کردن، مگه اگه غیر این بود راه نمی رفت. راه جلو شما گشوده شده، راه هرچه برید خب باید برید. یعنی کی می رسیم؟ هیچ وقت. پیامبر کی رسید؟ هیچ وقت. به قول خود پیامبر، ما عرفنا که حق معرفتک، ما عبدنا که حق عبادتک. استادا بحث خوبی دارن، میگن انسانها به اندازه‌ای که خدا را میشناسن عباداتشون عباداته. خب حالا دیگه از پیامبر بالاتر که نداریم که، چه اندازه با خدا مانوس است؟ بیشتر از این که ممکن نیست، ولی تمام مسئله نیست، تمام مسئله نیست. می فرماد ما عرفنا که حق معرفتیک، اونجور که تو تویی که ما تو را نیافتیم. خب بعد پس به همون اندازم عبادت کردیم. حالا این رو ببینید، این زندگی دینی یعنی همین که ما در نسبت با حضرت رب العالمین همواره در پیش باید جلوتر از اونچه که در جلومون است، همواره جلو بریم. در پیش ما راهها هست. بر همینم تقاضای شما، اینا مکرر به رفقا عرض کردم، تقاضای شما در نماز صراط هست، جاده میخواید، میگوین اهدنا صراط المستقیم. حالا فردا رسیدید یا بازم باید بگون اهدنا صراط المستقیم؟ خب پس و کی میرسی؟ هر وقت دیگه نگون اهدنا صراط المستقیم که وقت پس دیگه تموم، بدبخت شدی رفت. کسی که نگه اهدنا صراط المستقیم کافر مشرک است. اونی هم که میگه اهدنا صراط المستقیم، خب پس یعنی هنوز باید برود، هنوز صراط مستقیم صراط هست، رفتن بعد از رفتن است. وقت اینجاست که میخوام تأکیدم بر اینه، با این واژه خیلی عجیب است، ایمان. جمله رو یه بار دیگه میخونم، یا هشام لا یکون رجل مؤمنا. ایمان اگه میخواد طرف به دست بیاره، حتی یکون خائفا راجیا، باید به یه جایی برسه که همواره پیش چیزی جلوش باشد که از نور هدایت الهی، که ببیند که نه هنوز هیچی دستش نیست. حضرت امام تو این کتاب بسیار خوب آداب و صلات یه نکته خیلی خوبی میگن، میگن در سجده اول، خب دیگه بهترین حالت در روایت داریم برای مؤمن سجده است، در اون حتی در اون حدیث معراج داریم که پیامبر میدیدن که بعضی مؤمنین در نورن، میپرسن برادر جبرائیل اینا در چه حالتن؟ میگن در حالت سجده. حالا اینا داشته باش، خب حالا سجده کردی دیگه، پس خیلی خوب کاری کردی، خیلی خوبه، خدا انشاءالله نصیبمون بکنه سجده. بعد میگن بلند میشی، بعد دستاتو باید بلند کنی، کف دستاتو به طرف قبله بگیری، بگوی خدا ببین هیچی نشد، یعنی دستم خالیه، سجده رفتی. بعد استغفار کن، از این که بگوی نکن یه چیزی شد. میگن بین دو تا سجده تنگ چی باشد؟ استغفار. استغفار یعنی چه؟ یعنی خدایا عذر میخوام چیزی نشد، یعنی هنوز نه، حالا اینجور بگیم این تعبیر خوبه، دوباره به سجده میری. حالا سجده دوم برای چی میری؟ که فانی کنی سجده اوله که فکر کنی کاری کرده. ببین چقدر قشنگ کتاب آداب و صلات حضرت امام، البته منحصر است به متفکران عرفان، که در سجده دوم در واقع فانی میشی که یه وقت فکر کنی نه من اون کسی هم که سجده کردم، نه هیچی. این روحیه. خب حالا اینجاش عجیبه، حالا در میدان سجده و حضور حضرت حق این خوف هست یا اینکه نبگون پس دیگه فایده نداشت. نمیگو که فایده نداشت، امیدوارانه سجده دومو انجام میدی. پس راجیا یه حضور عجیبی است، یک حضور عجیبی است. و اینکه آینده بشر آخرالزمان ظرفیتش همین جاهاست که متوجه باشد در یک وسعت بین خوف و رجا ایمان رو باید تجربه کنه. متحجرین که نه دیگه ما همه چی داریم، اینا هیچ وقت مزه ایمان رو نمی چشن، آخر کارم به کفر انجام میشه. اونی هم که بیچاره به اینجا نرسیده است، خب این نمیدونه مثلا مؤمن است یا مؤمن نیست. ایمان را مزش رو اگه بخوایم بچشیم به لطف الهی، در همین وادی باید وارد بشیم. تعبیر خیلی عجیب است، به هشام متفکر میگن که لا یکون الرجل مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. نه این که فکر کنیم دیگه همه چی داریم، نه هم این که مایوس باشیم. اینا نظر لغت آسونه با، ولی در چه میدانی چنین حضوری پیش میاد؟ گفتیم بهترین چیزی که خدا به ما میده ایمان است. حالا ایمان چیه؟ این که در حیاتی و حضوری باشیم که هنوز نه، یعنی نه مایوس باشی از این که این راهی که جلوت باز شده است تو را بیرون میندازد، نه مغرور باشی از این که دیگه پس مگه خدا چی میخواست، دیگه خوندیم تموم شد. اینجاست که میفرماد، ادامه را ببینین، میفرماد که ولا یکون خائفن راجین حتی یکون عاملن لما یخاف و یرجو. خب حالا نمیرسد طرف به این مقام الا اینکه وارد همین میدان بشه. وارد کدوم میدان؟ وارد میدانی که بین خوف و رجاست. مؤمن اونیه که در خوف و رجا باشه. بعد میگه چطوری در خوف و رجا باشه؟ در میدانی که همواره این که امیدوار باشید شدیداً به این که نه این راه، راه حقی است، راه حق است، مؤمن باشید راجن و بعد هم همواره حس کنه که خدایا میدونم مسئله بیش از اینیست که من الان گیر آوردم، میدانم که راه بسیار پربرکت و پر نتیجه است و منم عبد ذلیل خائف، خودت باید کمک کنی. وقت جالبه دیدم واقعا مقام معظم رهبری و این ایمان وقتی که باشه، این تعبیری که داشتن برای این جبهه مقاومت، خب ایمان منجر میشه که هم جملهشون، یکی جا از جملاتشون این بود، جبهه مقاومت نه از پیروزی ما مغرور، فرماند که جبهه مقاومت نه از پیروزی ها مغرور باید بشود، نه از شکست ها مایوس باید باشد. و اگر این همون حضور بین حالت خوف و رجاست، میفرماند که پیروزی و شکست همیشه هست، نه از شکست ها مایوس بشه، نه از این که خدا فکر کند که حالا همه چیز رو خدا به کام این قرار میده. یکی از نکاتی که گاهی فریب میده آدم خودش را، فکر کند مؤمن که شد همه چیز به کامشه. مرحوم علامه طباطبایی بعد میفرماند در تفسیر جنگ احد، میگن که پیروزی غیری سیطره است. گاهی دشمن پیروز میشه، گاهی شما پیروز میشین. اما سیطره بر دشمن نیست، نمیتونه سیطره پیدا کنه، یه روز پیروز میشه بعد از چند جا مسئله براش پیش میاد. جمله مقام معظم رهبری در همین نکته که حضوری در عینه، ببین فرمودن هم شکست هست هم پیروزی، ولی بعد در این که باید راجی باشه، آدم در رجای خودشم باشه، فرمان من به شما عرض میکنم به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه را فرا خواهد گرفت. خب ظاهر قضیه که اینطور نیست، ولی چرا ایشون با نور ایمان متوجه این هستن؟ اینجاست که میگن نور ایمان فضا را دشمنان شما طوری میسازن که مایوس بشی. خب اینجا دشمن شما رو میخواد مایوس بشی، بنا شد شما مغرور نشی، نه اینکه مایوس بشی. ادامه جملشون اینه: به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد. دیدین که بعضی از این تحلیلگرا میگفتن چی؟ گفتن خب ایران که یکی از جبهه‌هاش، جبهه مقاومت که سوریه بود، از دست داد، پس ایران ضعیف شد. خب بحث دعوا و لجبازی که نیست، این چه نوری در بصیرت ایشون هست؟ چی دارن میبینن در دل این ایمانی که خدا برای هر کس که اهلش باشد پیش میاره؟ که ایشون متوجه هن، نه برعکس، اینا فکر کردن که یه جبههی از جبهه های مقاومت را گرفتن، نه از به ظاهر همینطور شد. اما چی دیده این رهبر انقلاب که میفرماد در مقابل اون که پس ایران ضعیف شد؟ از جملاتی گفتن، نمیخوام اصلا اون به اسلام مخالفین گفتن، اونا رو ما کاری نداریم. اما اینکه شما در دل ایمان مغرور نباشی، ولی اینجور نیست که امتیاز به دشمن بدی. خداوند شما را در دل ایمانتون همواره یاری میکنه. به همین جهت عرضم اینجاست که چطوری ما خودمون را بیابیم و بسازیم که این بودنمون یه بودن، ما اسمش میذارم حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد. انقلاب اسلامی جز همون توحیدی نیست که، جز همون توحیدی که پیامبر با اسلام آوردن که نیست، که یه توحید اومده است. میگه شما حضرت آقام تو همین صحبتشون فرما، میگه در امور فردی، در احوالات فردی براتون پیش نمیاد، گاهی قلب در اقبال است، گاهی در ادبار است، گاهی در بست است، گاهی در قبض است. اصلا قلب مؤمن این طوری است. آدم به اصطلاح غیر مؤمن میگه نه ما خوبیم، نه این طور نیست. ولی القلوب اقبالون و ادبارون، گاهی قلب قشنگ معلومه است که انگار یه حال خوشی داره، بعد میگه خب الحمدلله، مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا. بعد یه مرتبه میگه ای عجب نیست دیگه، اون حالت چی شد؟ اصلا این قصه ایمان است. قصه ایمان این طوری است که تازه وقتی درش قرار گرفتید، همینطور در امورات دون ببینید گاهی اقبالی دارد. بعد حضرت میفرماند وقتی که قلب در حالت اقبال است، خب مستحبات دا انجام میدی، احوالاتی اضافه تر از واجبات دا میتونی انجام بدی. وقتی هم که در ادبار است، فقط واجبات دا انجام بده. یعنی اینجور که آدم اذیت بشه، نه این قصه قلب از دست شما نیست. اصلا لغت قلب که میدونی یعنی چه؟ قلب یعنی وارونه شدن، هی وارونه، هی تغییر کردن. قلب ما داریم، تا اون روز قلب نداشتی. طرف حس میکرد که با سواد که هست، بعضی از این خب با سواد هست، با صد دلیلم میتونه خدا رو ثابت کنه، فکر کرد ایمان داره. اولا اینطور نیست، ایمان قلبی است، باید قلب در این صحنه حاضر بشه. قلبم که همواره دیگه دیدین دیگه، هم در یه حالت نیست، تغییراتی دارد، گاهی خودش را در حضور میابد، گاهی در حضور نمیابد. وقت البته اون بحثش دیگه اینجا نیست که میگن مؤمن در این حالت بر صبر بر ایمان که حاضر بشه نتایج بین اقبال و ادبار یا قبض و بس نصیبش میشه، چیزی که امروز شما در همه جبهه مقاومت، اصلا مقاومت به همین معناست که یعنی ما در صبر بر این میدان ایمانی خودمون هستیم، معلومه است که شهیدم میدیم، یه روزم ضربه میخوریم یه روزم ضربه میزنیم. به هر صورت بحثانه خیلی بیش از ایناست، من دلم میخواد که این روحیه را که انسان اگر که ایمان را چشید، یکی از خصوصیاتش بهش میگن که وسعت نظر پیدا میکنه. یعنی خب دیگه اینطور نیست، شما زیاد شنیدین دیگه که به ما توصیه میشه که حالا نفی بقیه نباید بکنی، وسعت نظر داشته باش، ببین حالا اونم یه توجیهی براش داشته باش. متحجرین چطورین؟ متحجرین طورین که هر کی مثلشون نیست رو نفی میکنن. اهل ایمان که چشیدن ایمانو تازه میتونن کار بقیه رو هم توجیه کنن، که خیلی عجیبه که نمیدونه، یعنی نمیدونه. یه بار اینا عرض کردم، حالا بازم طوری نیست، ولی بیش از این هاست که اونجا که دیدن یکی اومد بچه های به اسلام یا مؤمنین توی مسجد مدینه، دیواره مسجد مدینه را با حصیر گذاشته بودن، دیوار خشری ها اینا بنام، یه بنده خدا شنده بود از دور که میگن یکی تو مدینه اومده اسمش پیغمبر زینه، بریم نیم کیه، اومدید هیشگی نیست. چرا؟ همه رفته بودن نماز. بعد خب اینم عربس، خب ادرارش گرفت، طبق قاعده خودش واسط به دیوار، بعد نگو این دیوار چی بود؟ حسیره. رفت تو مسجد، اینا هم نماز تموم شد اومدند و عصبانی، این خلش میداد، این خلش میداد، نمودو من چه کاری بیادبی که نکردم، مثل عرب، همه عربا. پیامبر یه لحظه رسیدن، خب یا اونا بچه مسلمانه زود دست کشیدن و ای به احترام پیامبر، هیچی کاری نکردم. حضرت گفتن علموهو بلا تزربو، خب بهش بگون قضیه چیه، چیو علکی دارید میزنیدش، یعنی اصلا نمیدونه این داره چی کار میکنه، شما بدون اینکه برای علموهو براش روشن کنید قضیه را. ببین وسعت، خب اونا چی بیچارا چی؟ بی ادبی کرده است، به مسجد تو این که از مسجد رو نجس کرده، بابا اصلا این نمیدونه. خیلی عجیب بود صحبت رهبر پیارسال، فرمودن اکثر اینایی که کشف حجاب کردن نمیدونند. بعد فرمودن بله معلومه است که کشف حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی، ولی گفتن اکثر اینا نمیدونند. ما واقعا حالا یکی از وظایفمون اینه که مسائل طوری با زیبایی ایمان، هنوز مطلبم تو اینجا گیره، با این زیبایی ایمان کو، که ما در دل زیبایی ایمان خب دیگه با هم دیگه رابطه داشته باشیم. زیبایی ایمان آن است که بین خوف و رجا حاضر بشیم. خوف و رجا چی بود؟ لغتن که همه دون بلدین، یک نوع حضور که یه افقی از دور دور آنقدر هست که بانک جرسی می آن. هر کس بیش از این فکر میکنه مؤمن است، چی میدونم، خودش میدونه. آنقدر آقا فقط امیدوار باشید که یه حقایقی به سوی شما میاد، وقت میاد، چون ایمان یعنی همین. و حالا وقتی که اومد بیشتر میگود انا اقل الاقلین و ازلین، یا میگون دیگه ما مؤمن شدیم. هر کی بیشتر مؤمن شد، خودتون دیدین دیگه، بیشتر ناله میزنه. این دعای ابو حمزه را همه دون خونده. حضرت سجاد دیگه، بالاتر از حضرت سجاد دارین، ناله میزند لا توهش استیناس ایمانی. خدای این انس ایمانیم خراب نشه، از بین نره. داره میلرزد برای این صفایی که به دست آورده است. نتیجهش این میشه که انسان مییابد یه راهی جلوش گشوده شده است، در دل این راه همواره خود را در این راه حس میکنه. خیلی عذر میخوام دارم تاکید میکنم، وقت اینجاست که عرض میکنم نه، ما از جهت این که کفر بتونه بر شما غلبه کنه ابدا، اما اینکه شما در درون اون نابودن صفایی که باید بین خودمون باشه دا گذشت و عیسی رو دوست داشتن، خب باید بترسیم، باید قصه بخوریم. آدم مثلا دیگه بلد این دیگه، این که یکی از خصوصیات خوب علامه طباطبایی همین بوده است که بسیار قصه مردم رو میخورد است که اینا نمیدونن، اگه میدونستن بسیار از ما هم بهتر. تو یکی از جلساتشون به نوهشون میگن بابا جون اینا نمیدونن، اگه بدونن از ما هم بهترن. تلاش ما باید این باشه که قصه مردم رو بخوریم، براشون فداکاری کنیم. و باز دوباره تأکید میکنم، من خودم میگم که این تاریخی که به نام انقلاب اسلامی جلو شما گشوده شده است، این بهترین حضور است به عنوان انقلاب اسلامی. اما ما چه اندازه در این انقلاب اسلامی اهل ایثار و فداکاری هستیم، اینجا باید از خودمون بترسیم. پروردگارا به حقیقت اولیای معصوم که در مقام ایمان در نسبت خوف و رجا خودشان را زنده نگه داشتن، توفیق حضور در خوف و رجا نسبت به الطاف خودت و نسبت به خطرات نفس اماره خودمون، ما را بیدار و موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.